این کلاس برای آموزش فن نویسندگیه، حالا چه کتاب چه مقاله، همه اینا که به جایی رسیدن با فشار زندگی و با فشار تو رسیدن به اون هدف رسیدن.
صفحه علم و یقینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من در عرض 3 دقیقه یه مروری بر گذشته داشته باشم. میدید ما برای اینکه یک چیزی رو تألیف کنیم، نویسنده بشیم، یه چیزی بنویسیم، میخواد مقاله باشه و یا میخواد کتاب باشه، فرقی نمیکنه. اول چیزی که در باره اون موضوع باید انجام بدیم جمع آوری مطالبه، یعنی از اون جاهایی که باید مطالبی درباره اون موضوع جمع کرد، اینا رو باید اول بریم مواد خام رو جمع کنیم. مثل خونه میخواییم بسازیم، باید بریم آجر و سیمان و آهن و اینا رو اول بخریم بریزیم وسط، بعد بگیم که خب حالا این آجر رو کجا بچینیم، سیمان چقدر بزنیم، آهن رو کجاش بندازیم تا بشه خونه. اول جمع آوری مواد خام. حالا من خیلی رو اصطلاحات نمیخوام صحبت کنم. مسئله دوم ارزیابی اون، حالا مثال خونه رو زدیم، شما آهن، سیمان، آجر نمیتونی زنگ بزنی بگی که آقا یه کامیون آجر، یه کامیون آهن، یه کامیون سیمان برده بیار. باید ببینی زمین چند متره، کجای شهره، به چه دردی میخوره، چند طبقه به درد میخوره. یعنی یه ارزش گذاری و ارزیابی بکنی، به اون تناسب بگی آقا یه کامیون آجر میخواد، یه وانت هم سیمان میخواد. یعنی تناسبش اینطوریه، هیچ وقت یه کامیون آجر یه کامیون سیمان نمیخواد که. آهن مثلا فرض کن 4 تا دونه 6 تا دونه آهن بسه مثلا میگم، یا نه به همین تناسب. پس مسئله دوم ارزیابی اون، حالا من ساختمون رو گفتم، حالا میام سر مطلب. شما میخوای یه موضوعی رو بگی، من نفته اینو گذشته سا دارم تون میگم که رد بشیم. شما وقتی میخوای مثلا راجع به مسواک یه مقاله بنویسی، خلو مسواک برای کی میخوای بنویسی؟ برای بچه؟ برای بزرگ؟ برای کسانی که مسواک رو بلدن یا اونه که اصلا بلد نیستن؟ خب اینا فرق میکنه. شما برای کی میخوای حرف بزنی؟ مخاطب رو بسنجی؟ خب الان که شما میخوای برای اون مخاطب بنویسی، به شما گفتن آقا توی فلان مجله 2 صفحه جا داریم، به اندازه 2 صفحه باید حرف بزنی. خب حالا شما خیلی حرف بلدی، به درد نمیخوره، باید اینو تو 2 صفحه فشارش بدی و جمع و جورش کنی. خب پس این مثل کسی که مثلا 60 متر زمین داره، بره یه تریلی آهن بخره، فایده نه، این 60 متر یک گنجایشی داره، بیشتر از این نمیشه کار کرد. اینم یه جور ارزیابی قصه. سوم، الان شما که در حد خودت که میخوای حرف بزنی و اون مخاطبی که شما مقابلت هست و میخواهید برای هم دیگه مطلبی رو بگید، این فضایی که توش دارید صحبت میکنی، مثلا میگم تو رادیو میخواهید صحبت کنی، توی تلویزیون میخواهید صحبت کنی، چقدر فرق میکنی؟ یعنی توی اتاق مثلا برای 5 نفر میخواهید صحبت کنی یا برای بچهت میخواهید تو خونه صحبت کنی، چقدر فرق میکنه طرز حرف زدن؟ مقاله هم همونه. یعنی وقتی شما یه چیزی میخوای بنویسی، ببین که تو این فضایی که الان میخوای این موضوع رو بیاری، تو کدوم فضا میخوای حرکت کنی، تو اون فضا باید شکل عرضه مطلب رو پیدا کنی. حالا مثلا یک کسی برداره یه خونه 60 متری توی مثلا جایی که نسبتاً پایین شهره، تمام خونه رو مرمر اصل بکنه، خیلی قشنگ میشه، اما به چه دردی میخوره؟ یعنی پول رو ضایع کرده. خود اونم که میخواد اون خونه رو بخره میگه من نمیخواستم، این چیه رو درست کردی؟ یعنی مرمر جاش اینجا نیست. هر چیزی، حالا مرمر مثال ها، هر چیزی یه تناسب میخواد. خب شما الان میخوای مثلا برای جوونا راجع به مسواک بنویسی، خب برداری هر چی احادیث و هر چی کلمات دانشمندان و اینا رو پر کنی تو اینجا، خب اصلا جوونی که در سن مثلا 12-13 ساله حوصله نداره اینجا چیزا رو بخونه. باید با فضای ادبیات، با فضای قشنگی کلمات، یه 2 تا حدیث هم مثلا کنارش باشه. خب این تا اینجا. میریم سر مرحله بعدی. شما جمع‌آوری کردی 1، ارزیابی کردی 2، سوم نوبت تقسیم بندیه. یعنی یک سری مطالب روی هم ریخته، عین اینکه شما وارد یه ساختمون میشین میبینی که آجر و سیمان و آهنا رو ریختن رو آجرها و همه چی قاطی پاتیه. خب اول میایم که آجرای ریز و درشت و شکسته و اینا رو از هم جدا کن، سیمان رو بذار یه طرف، ماسه رو بذار یه طرف، آهن مثلا ضخیم و نازک و اینا رو بچین که ما اول بدونیم چی داریم، این داشته هامون رو تفکیک کنیم، تقسیم کنیم. این هم سه تا که اینا باز حرفای دفعه قبل همش. میرسه مرحله بعدی عبارت از تدوین. حالا ما اسمشو میگیم تدوین، کلماتو روش بازی نمی کنیم. تدوین یعنی این که حالا که تقسیم کردیم، حالا میخواییم اینا رو یه جوری بیاریم و بچینیم کنار هم دیگه، میاریم و دستبندی میکنیم، نظامبند میکنیم و مثلا فکر میکنیم که الان اگه از این آجر و این آهن اینا میخواییم یه ساختمون بسازیم، میگم چی میگن همیشه؟ میگن نقشه ساختمون، میگن مثلا اینجا اتاقه، اینجا حمومه، اینجا نمیدونم حاله، اینجا راهروه. خب شما وقتی میخوای آجرها رو تقسیم میکنی، میگی این راهرو اینقدر آجر میخواد، اونجا اینقدر، تاقش اینقدر، این اینقدر، اینا رو قشنگ میچینی سر جاش. اما وقتی این حموم اینا ساخته شد، هنوز خونه نیست، چی لازم داره بعدش؟ تألیف. تألیف همون قشنگسازی نهاییه. یعنی چه موقع خونه خونه میشه؟ موقعی که کاشی تو حموم باشه، زمین مثلا سرامیک باشه، لامپا زده بشه، لوله های آب سر جاش گذاشته بشه. در حالی که هیچ کدوم اینا هم نبود، معلوم بود حموم اونجاست، راهرو اینجاست، اتاق اینجاست، حال اونجاست. اما وقتی کسی وارد میشد میگه ما که این چیزی سر در نمیاریم، به دردم نمیخوره. کی به درد میخوره؟ موقعی که این به حالت، حالا ما تو کتاب میگیم تألیف، موقعی که کار نهایی بشه، یعنی اون کاری رو که باید این کارو نشون بده که چی شد و نشون بده. خب حالا ما دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم، میخوایم بگیم که ما هم راجع به تألیف دفعه قبل که مسئله امامت رو از خطبه قدیر مثال زدیم، بر چه مرحله‌ای بود؟ برای اینکه ما وقتی میخوایم مواد اولیه‌مون هم جمع آوری کنیم که حرف اول بود، کسی خیال نکنه که آسون ترین مرحله همینه دیگه، کاری نداره که کامپیوتر میزنیم مثلا قدیر، یهو مثلا 100,000 تا قدیر میاره. الان هم که دیگه بلوک کردن هم نمیخواد، یه فرمان میدی همه رو خودش بلوک میکنه، همه رو میریزه توی فایل، تبدیل به ورد هم میکنه، تحویل شما میده. جمع آوری چقدر طول کشید؟ اندازه مثلا 2 دقیقه. به این راحتی کاری که مثلا قدیم باید خط به خط نگاه میکردی پیدا میکردی و همین آسونی تموم شد. نه، حرف در اینه که اشتباه نشه. خیلی وقتا با جستجوی واژه و کامپیوتری نمیشه به مقصد رسید. یه جمله است که اون مفهومی که راجع به یه مطلبی من میخوام توش هست، اما کلمه امامت یا کلمه قدیر توش نیست. حالا کجا؟ ما تازه این خطبه قدیر رو مثال دادیم، خطبه قدیر که همش امامته، خیلی راحت باید پیدا شه. اما ما هفته دفعه قبل یادتون باشه سر خیلی از جمله ها اصلا اینجا اختلاف بود، یا این هست یا نه، اینقدر جای فکر داشت که خود آقایونی که اینقدر سابقه خطبه قدیر رو دارن و بلدن، بازم توش اختلاف داشتن که این جمله رو بالاخره بیاریم یا نیاریم. و من تو اون تمرین نشون دادم که چند اندازه ظرافت تو این که تشخیص بدیم این به درد مثلا موضوع امامت میخوره یا نمیخوره. چرا؟ چون آدم خیال میکنه که تا میگی امامت، ابعاد مختلف امامت که هر کدوم به یه فاصله به امامت مربوطن، همش مربوطه. وای اون باشه که خب همه خطبه قدیر بیار دیگه، خطبه قدیر همش امامته. نه، این منظور نیست. میای موضوع کوچیکش کنی، خیال میکنه که حتما باید کلمه امام توش باشه، اگه نباشه نمیشه. اینم غلطه. خب پس چی؟ این همون تمرینی بود که دفعه قبل کردیم، که این پس چی رو پیدا کنیم، که اون اندازه‌ای که برای ارتباط به یه موضوع چه اندازه است و دقیقاً چیا رو باید از توش جستجو کرد. خب فکر میکنم تازه رسیدیم به مرز هفته قبل، حالا میخوایم دنبال حرفو بزنیم. میاییم سر مسئله‌ای که اون دفعه تمرین کردیم. حالا این چیزی که گذاشتن اینجا به خاطر اینکه ما دفعه قبل برای هر یک از آقایون یه موضوعی رو دادیم که برن روش کار کنن. حالا ظاهراً یا بعضی ها به قول شما روزه بودن وقت نکردن، یا شبای ما رمضان مثلا زیاد افطار خورده بودن وقت نکردن، حالا بالاخره ما رو اون دیگه الان نمیتونیم هر بنده‌ای باز کنیم و روش حساب بکنیم. داشتم موضوع امامت رو در اون حدی که حالا روش پیش رفتیم میخواستم بگم. ببینید ما بعد از اینکه یه مطالبی رو راجع به یه موضوعی از اون جایی که باید استخراج کردیم، الان میخواییم روی مسئله تدوین صحبت کنیم. شاید برای آقایونی که تازه اومدن چاره جز این نیست که من یه مثال دیگر رو یا همون مثال امامت رو ادامه بدم یه کمی تا ذهنشون آشنا بشه. تا بخش سه رفتیم، یادم سه تموم شد، امیرالمؤمنین رو گفتیم. خب توی الان خطبه قدیر که پیشتون نیست، نیوردین این دفعه تو کلاس؟ ما میریم تو بخش چهار. میفرماید ایها الناس من اولا بکم من انفسکم قالوا الله و رسوله. من این تیکه رو حالا قبل از اینکه کتاب بیاد عرض میکنم، از نظر شما سوال میکنم. این به امامت و موضوع امام، موضوع ما امامت بود دیگه، اونا که قبلا بودن. خب این به امامت ربط داره یا نداره به عنوان یه موضوع اصلی؟ چه ربطی داره؟ آقا شما میفرمایید آره من برای این شما به شما گفتم، شما گفتی بله، گفتم خب چطور بله؟ حالا یکی هم میگه نه، اونم بگه نه، بالاخره شما مثل بهشت و جهنمه، یا باید بگید بله یا باید بگید نه، نمیشه بگید. حضرت قبل از اینکه امیرالمومنین رو بلند کنن فرمودن من اولا بکم من انفسکم، گفتن الله و رسوله. خب این تیکه از خطبه قدیر ربطی به مسئله امامت داره یا نداره؟ نداره. الان ببخشید یه لحظه. آه بگم بلند.
خیلی حالا این دیگه نظر ببخشیم تو صندلی بریم که تحکیه بدم مرکیم.
از همون کلمه یه فکر کنم رسول که بشه، چون نفس پیغمبر امیرالمومنین بشه یه جوری ثابت.
خب نه، شما که الان ظاهرن دو پله باز فاصلش بیشتر کردی، چون من اولا بکم من انفسکم قالوا الله و رسوله. حالا اینجا که ننوشته علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره، ما میخوایم از همین جمله و زمیمه کنی یه چیز دیگر رو که جای دیگه است. الان از همین یه تیکه جمله ربطی به امامت وجود داره یا نه؟ خب آقا بفرمایید.
معنیه از معنی اولیه ولایت اینجا سرپرستی میگه، اجرایی هم هست که من دوستی گرفته میشه. اینجا معنای سرپرستی داریم به امامت رفت پیدا میکنه.
خب شاید این تعبیر شما رو من اینجوری کامل بکنم که دوستی که فرمودین مربوط به مولاست و ما الان کاری به مولا نداریم، ولی یا مولا. ولی الان اینجا حرف سر اینه که من اولا بکم من انفسکم به امامت ربط داره یا نه، نه به مولا. یعنی ما الان نمیخوایم مولا رو معنا کنیم بگیم این کمک اونه که ایشون هم الان گفت، بلکه میخوایم بگیم امامت یه مسئله یه راجع به 12 امام، ما میگیم 12 امام. این مسئله اولا به نفس بودن ربطی به امامت داره یا نداره؟ این سواله. آیا این تیکه طبعا ربط پیدا میکنه یا الان از این بگذریم اگه میخوایم راجع به امامت صحبت کنیم؟ خب حالا دیگه آقایون مطلبی هست؟
اولا به
نفس شرایطی امامت. خب حالا این باز دنباله حرف شما
شرایط
ذاتیش نه، باز این کمک سوم شد. یعنی ما برای پیدا کردن ربط باید همین نکات رو پیش بریم که خب اولا اولا به نفس بودن از شرایط امام هست یا نیست. امام سنی ها اینجوری نیست، ولی امامی که ما میگیم باید اولا به نفس باشه تا ما امام بودنش رو قبول بکنیم. حالا ما به غیر 12 امام اون اصطلاح امام رو که میگیم به هیچ کس دیگه ای نمیگیم. حالا امام جماعت هم میگیم امام، اون دیگه معلومه مجازیه. اون امام به معنایی که تو شیعه معتقدن فقط 12 امامه، چرا که اون معنای امام که ما معتقدیم اولا به نفس بودن توش حتما هست، اگه نباشه امام نیست اصلا. خب این برمیگرده به حرف شما و ایشون که شرط اصلی و قطعی و لاینفک امام اولا به نفس بودنه. پس بنابراین این جمله درباره امامت به درد ما میخوره و باید حتما ثبتش کنیم تو چیزایی که می‌خوایم. خب در این باره حالا دیگه رد شیم، کتاب خطبه که جلوی همه هست دیگه. الان بفرمایید بعد از این عبارت که در صفحه بخش چهارم خطبه است که من اینو خوندم، الان می‌بینید کجا هست همه؟ ما برای همه نیوردن ها. خب حالا اونایی که می‌بینن بعدش چیزی که درباره امام به درد می‌خوره کدوم جمله است؟
من کنتم
امام. خب حالا شما بفرمایید که رفتار توضیح بفرمایید که چطور رفتار و به چه دردی می‌خوره در به امام.
دقیقا همین حرفایی که الان گفتیم، یعنی همونطور که من اولا بکم من انفسکم، اگه اون مطلب درسته اینم دنبال همونه دیگه. هر کسی که من اولا هستم فعلیون مولا یا فهازا علیون مولا، اون مسئله صاحب اختیاری امام رو با توضیح این که شرط اصلی امامته، از اون شروط فرعی نیست که ما از کنارش بگذاریم. خب حالا از این که رد شدیم، شما جمله بعدی چی میبینید اونجا که ربط به این مطلب داشته باشه؟
امامت یعنی
آره نه اون که
قطعا
نیست.
یا احسنتم، اینو البته چون دفعه قبلم دوز بحثامون بود. وسیعی فرمود معاشر الناس هازا علی اخی و وسیعی. وسیع به معنای کسی که به جای من میخواد قرار بگیره، وصایت منو داره. خب حالا چه ربطی داره؟ اون دفعه گفتیم البته، حالا کسی یادش باشه نباشه، ولی بفهمید خب جانشین منه. جانشین منه چه ربطی به امام داره؟
حتی میتونه نباشه، کسی میشه بس یه طرف باشه، مثل مثلا طرف رو ببینه مثلا، ولی پسر بزرگتر آخرش جانشین پدره
مثلا. خب جانشین پدره نتیجه؟ یعنی پس وسیع اما از این که امام باشه یا نباشه. پس بنابراین پیغمبر که میفرماید هازا اخی و وسیعی، شاید اینجا به معنای وصایت عام باشه. همون که اینطوری هم بود، یعنی امیرالمومنین از نظر دیون پیغمبر و مسائل اموال پیغمبر وسیع پیغمبر بود. تو این کلمه امامت نخوابیده. بله به یه معنایی میشه وصایت رو به امامت رسوند، اما قطعیت نداره که وصایت مساوی با امامت. تو ترازو بذاری یکی باشه اینطوری نیست. خب
حالا معنای خاص مثلا قدیم میشه مثلا یه پادشاهی، حالا یه خلیفه‌ای، وسیعش حتما خلیفه جدید.
اینجا حالا باز اجازه بدین، مخصوصا حالا برای آقایونی که دفعه قبل ها نبودن، ببینید ما یه نکته‌ای رو گفتیم و اون این که احتمالات و یا با کمک روایات دیگه ما الان اونجوری بخوایم وارد شیم تمام خطبه قدیر امامته دیگه. نمیخوایم بینیم که این کلمه الان همینطوری اگر ما جلوی یه نفری بذاریم این آقا این جمله از نظر عربی، یک کسی گفته هازا علیون اخی، از این اخی در میاد امامت؟ نه، خب برادر منه، خیلی مقامه برادر پیغمبر بودن، کم حرفی نیست، اما ربطی به امامت نداره. وصایت امیرالمؤمنین هم این حالتو داره که به قول شما یکی از فرضاش اینه که مثلا پادشاهای قدیم وصیشون به معنای کسی بوده که بعدن شاه هم میشده. حالا همیشه اینطوری نبوده، حالا تو پادشاه‌ها بوده، شاید اشتباه میکردن، حالا پادشاه‌ها یه کاری کردن که ما نباید اون سند بگیریم. یعنی میخوام بگم اینا همه میره تو احتمالات، از اون حالت یقینی که این کلمه مساوی با این در میاد. خب حالا اینکه به هر حال آقایونی که تازه اومدن خیلی زود به مطلب آشنا شدن. خب بعد از وصیی شمایی که اونایی که دارن میبینن خطبه رو، احسن، خلیفتی فی امتی، این دیگه با وصیی فرق داره. یعنی خلیفتی فی امتی علی من آمن بی، نه اینکه خلیفتی مثلا در اموال من، خلیفتی در امور مثلا شخصی من، علا من آمن بی، یعنی جای من می نشیند در برای کسانی که آمن بی به من ایمان آوردن. ما همیشه میگیم پیغمبر خودش به یه معنا امامه، یعنی همون اندازه که پیغمبره یه بعدی از وجودش امامه. خب اینم یک. میریم جلوتر، باز بگید ببینم چه خب انه خلیفه رسول الله، خب اینم طبعا مثل همون کلمه قبلیه. و امیر المؤمنین، باز قبلا گفتیم که امیر مؤمنین بودن به معنای امامت هست. ولی امام الهادی من الله، که دیگه خود امامه، کلمه امام اینن حضرت به کار برده. خب باز اینا هفته تمرین، من میخوام مطلب رو بگم و خواستم یه مقدار اینایی که نبودن آشنا بشن. برید جلوتر ببینم به چه مطلبی میرسید. بخش چهارم داره بازم چیزی یا نداره؟ تقیه نکنی، نه ترسید، اگه داره بگیم. یعنی از کلمه ولی یک شما میخوایی در بیاری دیگه؟ احسن. یعنی الان شما که اینو داری میگی کجاست این؟
دو خطر
چی؟
سه خطر
بعد از چی؟ احسن، آها اینها. اللهم انک انزلت الآیه فی علی ولی یک، یعنی اون کلمه ولی. حالا ولی رو طبعا به شرط اینکه به معنای مولا و صاحب اختیار بگیریم، به معنای دوست نگیریم. خب شما بفرمایید که ای بنا باشد به معنای دوست بگیریم که خب شد حرف سنی ها. نه، ما روز اول هم گفتیم توی خطبه قدیر هم کلمه حتی مولا و ولی و والا با قرینه کار میکنه. یعنی اگه قرینه بود بر این که به معنای صاحب اختیاره، اون معنا رو میگیریم. ما میگیم من کنت مولا فهذا علی مولا، اینجا مولا به معنای صاحب اختیاره، به خاطر قرائنی که قبلا حضرت میفرماید من اولا بکن من انفسکم. اما وقتی میفرماید اللهم وال من والا، به قرینه این که میفرماید و آد من آدا، میفهمیم که این واله در اینجا به معنای دوسته، نه به معنای صاحب اختیار، چون قرینش آدا و عداوته. حالا رو همین حساب میرسیم به این کلمه، اللهم انک انزلت الآیه فی علی ولیک عند تبیین ذلک. حالا من حرفم اینه، به نظر شما اینجا قرینه ای داریم که این ولی به معنی صاحب اختیار یا دوست؟ نه، ولی یک خدا که میگه، ولی یک میگه، احسن. این یه نکته، یعنی به قرینه آیه اکمال و اینا درسته معنای مولا میده، اما عند علی ولی یک، ولی خدا، ولی خدا شما معنا میکنی چی؟ صاحب اختیار خدا؟ خب نمیشه که، پس میشه دوست خدا، اینجا نمیشه به اون معنا گرفت. احسنت بر شما که این دقت رو کردید.
این جانب خدا میشه
چی؟
ولی از طرف خداوند
میگیم. ها، حالا ببینید دیگه سیاق ادبیات عربو که نمیشه عوض کرد. حرف خوبیه شما میگید، اما این سیاق اون معنا رو میده. عند ولی یک، ما میگیم مثلا اولیای خدا رو میشماریم، میگیم مثلا فلانی از اولیای خداست. یعنی چی؟ یعنی دوستان خدا. هیچ ربطی به معنای صاحب اختیاری نمیتونه داشته باشه. بله، نصب که یا. خب حالا من اتفاقا می‌خواستم به این برسم، کلمه دومش که نصب که یا، چرا به امامت ربط مستقیم داره؟ از باب اینکه امام کسی است که خدا او رو منصوب میکنه و از نظر ما خدا باید منصوب کنه، دیگری نه. این جمله بعدی دقیقاً به امام ربط داره و استفاده باید بشه و از اون چیزیه که حرف ما دو تا حرفه. یه حرف اینه که نه منصوب من الله، شما از این نسبه که داری در میاری؟
ولی همون ولی
بذار من ببینم شما چی میگی، یه بار دیگه من شاید حرفتون درست باشه.
بعضی وقت بحث اضافه که فلسفی شد، حالا من یه ادبیات حالا یادم نیست، اما تو ولی توی ادبیات بعضی جا وقتی اضافه میشد دو تا چیز به هم دیگه گفتیم که این مثلا از اونه، ولی یکه یعنی ولی
من
درست. اینم حالا من
به نظرم
این باشه،
بعد
اون ای یا
ها
هم این رو
تعریف
میکنه.
ببینید نسب که ای یا هل ها زلیام، این جمله خودش به درد امامت میخوره، در این شکی نیست. نسب تو علی را در یه همچین روزی، بعد انزل تل آیه اند نسب که. حالا هر سر اینه که این ولی که هم جدای از این، یعنی این دیگه تموم شد، نمیشه یه کلمه دوباره استفاده کنیم که. حالا اگه این کمکمونه که خب با همه، نه اگه ولی یکه رو تنها میخواییم بگیریم، ولی به کاف یعنی خدا در واقع که اضافه میشه، شما چطوری اینو به معنای صاحب اختیار میخوایی بگیری؟ اینو برای ما توضیح بده. ایشون میخواد بگه ولیون منک، ما فرض میکنیم، حالا این اشتباه نباشه، یعنی من الان فعلا با تسلیم دارم حرف میزنم. خب این تعبیر تو عربیه، یه کسی بگی که خدایا هازا ولیون منک، یعنی صاحب اختیار منصوب شده، بدون اون نصب کیه ها، اونو قاطی نکنید، اون به کلمه یه که ما داریم از خودمون جدا استفاده میکنیم، اونو نمیشه بذاریم دنبال این که. اما خبیه انده بله چه بود؟ فی علیین ولیه که، علیین ولیه که یعنی ولیون منصوبون من که. آیا یه همچین چیزی کسی میگه؟ یعنی تو تعبیر عربی از نظر من جای سواله که ولیون منصوبون من اندک رو به تعبیر ولی یکی که یه من توش قایم شده نمیارن، به عنوان بعضیه میارن. بله
در اذان میگه نشده ان علی کن ولی الله
خوندن ولی رسول
خدا
چیه؟ ولی رو اونجا چطور ترجمه میکنه؟ اونجا همین حرفه میگه، نشده ان علی کن ولی الله، ولی الله. همین سوال اونجا هم هست دیگه، یعنی ما الان من از شما میپرسم، شما یعنی با این که آقا اونجا ولی الله هر تموم نمیشه، اونو اونجا تموم کنید، ما اینجا هم قبول میکنیم، تو ولی یک تموم کنید، تو ولی الله هم تو اعظام ما قبول میکنیم. الان حلش کنید که حلش چیه؟ با مجرد چی میگن جواب نقضی نمیشه کار کرد، مفهومی میخوایم کار کنیم. حرف قشنگی بود، مثال قشنگی بود، آقا اشهد ان علی ام ولی الله، یا معناش اینه که شهادت میدم علی دوست خداست، یا معناش اینه که خدایا من شهادت میدم که علی صاحب اختیار منصوب من اندکه. ببینیم این معنا ازش در میاد یا نمیاد.
حالا کلمه ولی ما فکر کنم هیچ درات معنی داشته باشه. من
شما
من اون بحث اینا هیچ
درسی نداره. اصلا میشه
که یکم معنی میشه، معنی جا میشه نمیاد.
حالا ببین من اینطوری عرض کنم شاید بهتر باشه. حالا 18 یا 12 مهم نیست، تمام 12 معنای یا 16 معنای ولی یا ولیه همش مجازی و حقیقی یه معناست. شما المنجد ورق بزنید دیدید یه لفظ یه معنا داره، اگه 60 تا معنا زیرش باشه یه جوری به اون معنای اصلی ربط داره، یه چیز پرتی نمیتونه باشه. اما حالا طبعا وقتی که با یه چیزی با من استفاده میشه یه ذره فاصله میگیره، با اله استفاده میشه یه جور دیگه فاصله میگیره. اینی هم که شما الان میگی به این معناست، یعنی ولی رو اگه به معنای کلی مسئله در نظر بگیریم، به معنای دوستم که میگن، باز یه نوعی از ارتباط بین دوست و کسی که دوستش داره هست که این کلمه رو به کار بردن. به معنای خلیفه و جانشینم باز یعنی اینا میره تو مجاز، اینو میخوام بگم از حقیقت میاد بیرون. ما الان میخوام ببینیم یه عرب همینطوری اگه بیاد بگه که هازا ولی الله، میخواد بگه که هازا صاحب اختیار منصوب من عند الله، این میخواد بگه یا نه؟ دقیقا مثل رسول الله. الان شما وقتی میگی رسول الله یعنی چی؟ یعنی رسولی است من الله، از طرف خدا این فرستاده شده، خیلی قشنگ تطبیق میکنه. آقا ایشون کیه؟ ایشون یک کسیه که از طرف خدا رسوله، یعنی فرستاده شده. من میخوام ببینم تو ولی هم این هست یا نه. من الان اذعان نمیکنم، فقط سوال مطرح میکنم و جا داره تحقیق بشه، یعنی شایدم به این زودی حرف تموم نباید بشه، بریم تو لغت، اهل لغت عرب اینو مطرح کنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. خب حالا این هم بد نبود، یعنی خود این بحث الان شیرینه، ما الان نمیخوایم چیزی رو تموم کنیم، ما میخوایم یاد بگیریم برای اینکه چجوری یک کلمه رو استخراج کنیم، قبول کنیم نکنیم، جزء مواد اولیه‌مون قرار بدیم یا ندیم.
این از اون که بعد این حساسه بود
که چی
از اون همین قصور دوقری نمیشه برای اینکه این مدل مرتبه شرافت و رسالت.
من حرفم اینه ترکیب ادبی یک کلمه شرطه. یعنی الان تو فارسی دیدی بعضی مثلا عرب هستن فارسی تازه یاد گرفتن، میگم که مثلا من آب میخورد، خب ما خندمون میگیره. چرا خندمون میگیره؟ میگه خب من آب میخورد، خوردن رو گفتم دیگه. نه بابا تو فارسی بگی من، بعد بگی آب میخوردم، وقتی اون میمونگی خنده داره. این اقتضای ادبیات فارسیه، یعنی نمیشه کسی بیاد بگه که
من خوردن رو گفتم، حالا میمش نباشه، می با یه میم مثلا دنیا عوض میشه. نمیشه دیگه، هر چیزی یه قالبی داره، ادبیات یعنی همین. میخوام ببینیم تو عرب ولی الله میخواد تو اذان باشه، میخواد تو حدیث باشه، میخواد یه کسی مثلا داره شعر میگه، فرقی نمیکنه. این کلمه به این معنای صاحب اختیار من عند الله از این کلمه در میاد یا نمیاد، بحثه، منم تمومش نمیکنم، همینطور خام بریدوش تحقیق بکنم، منم میرم تحقیق میکنم.